بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران و بزرگوار در این ایام بسیار پر بهره و مغتنم رمضان المبارک آیات و بیانات سوره شریفه نمل را تقدیم می داشتیم و الان هم در ادامه مباحث پیشین آیه که تلاوت شد آیه شماره 83 و آیه بعد از آن که انشاءالله در این نوبت مطرح می شود. پایان عرض دیشب به اینجا رسید که حضرت پروردگار چون این تسلا به خاطر پیامبر داد که با تمام ظرفیت بالایی که در قرآن وجود دارد، این کتابی که انه لهدن و رحمت للمؤمنین سرشار از هدایتگری و رحمت واسعی الهی است و توانمندی بالایی که در پیامبر وجود دارد که با توکل بر خداوند و توکل علی الله انک علی الحق المبین بر حق مبین استوار و حرکت می کند و سخن می گوید، محتوا ماده تعلیم و آموزش در حد بالا و عالی، معلم بالاترین معیارهای تعلیم رو دارد. چرا پس در جماعتی اثر نمی کند این آموزه های دلپسند ناب الهی؟ خداوند فرمود که گروهی و جماعتی متاسفانه از اون سطوح اولیه ی حیات که مشترک بین انسان و حیات حیوانی است گامی فراتر نمی نهند. توضیح دادم خدمت عزیزان که بالاخره انسان یه نیازهایی دارد مشترک با حیوانات، خوردن است، نوشیدن است، خوابیدن است، شهوات جنسی است، اینها یکسان است بین ما و انسان ها در اصل نیاز. اگر انسان در این سطح ماند، اتفاقا اینها نیازهایی است که گاهی اشاره کردیم اصل ماندن و حیات انسان هم بستگی به این نیازها دارد، به طبقه بندی نیازهایی که پاره صاحب نظران در روانشناسی میگن ارزی ندارم، شباهتی با آنچه که مازلو میگوید نیست، بحث دیگری است آنچه عرض میکنم خدمت دوستان. بحث این است که این سطح اول نیاز ماست. خب حالا این نیازهای سطح اول مشترک با حیوانات در وجود انسان، آدمی از این سطح اول به نیازهای دومی ارتقا پیدا میکند. یه سری خواسته هاییست در وجود انسان، از درون جان میجوشد، علم خواهیست، فطرت خداجوییست، حس کمال طلبیست، زیبایی گراییست، کنجکاویست و ده ها نکته دیگر که تمام اینها یه محرک داره و اون قوه عاقله در راکه انسان است. اگر در وجود انسان عقل فعال باشد، انسان موجودیست کنجکاو به شکل مثبت، علمجو به نهایت، کمال طلب در غایت، خداجو به نهایت زیبایی. ریشه تمام اینها جنبش عقل در وجود انسان است. اگر عقل تعطیل باشد، انسان به این سطح دوم از حیات نمیرسد، در همون سطح نخستین متوقف میشه. ان هم الا کالانعام، نیستند اینها مگر چارپایان، همان میشود که انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام و نار مسوا لهم، میخورن، میچرن، مینوشن، میدرن، میبرن، میپرند، تمام این کارها را انجام میدن، اما مشترک با همون ساحت بهیمی، حیات بهیمی که عاری از عقلانیت است. در اون عقلانیت انسانی وجود نداره، یه سری غرایز است که در اون حکم میکنند. اما هنگامی که نماینده خدا در وجود انسان عقل به جنبش می آید، پرده ها به کنار می رود، فعال می شه عقل در وجود انسان، همون سطح نخستین نیازها هم که مشترک با حیوانات است متفاوت می شه. یعنی اونها هم هدف از خوردن هدف حیوانی نیست، هدف از غرایز جنسی چون این چیزی نیست که حیوانات می خواهند اشباع کنند. شکل و نوع آن متفاوت میشه. انسان مانند حیوان نمیخورد، انسان مانند حیوان غرایز جنسی خودش رو اقنا نمیکنه. دیگه اینجا سطحی است که آدمی مشرف به ساحت حیات انسانی شده است به برکت عقلانیتی که خداوند در وجود او قرار داده است، که اگر ترقی در این سطح بکنه، یعنی این سطح عقلانیت انسان اگر اوج بگیرد، تمام اون خوردن و نوشیدن و حتی شهوات جنسی بدل میشه برای انسان. دیگه اینها هیچ شباهت و شبهی با شیوه و روش حیوانات و غرض برزی حیوانی نداره، بلکه عامل ارتقاء میشه برای انسان. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. بلکه همین سطح از استفاده حیات هم آدمی رو به ارتقا میرساند. دیگه وقتی به اون مستوای برتر رسید، به اون شعاع نورانی عقل که راعد المؤمن کالمصباح فی البیت تعبیر متون روایی ماست، مانند چراغی است که خانه جان رو روشن میکند، این عقلانیت مانند راهنمایی است که کاروان رو به منزل میرساند. اگر این چنین شد، آنگاه این حیات انسانی به اوج میرسد، تبدیل میشه به آن که فلنحیینه حیاتا طیبه، تبدیل میشه بالاترین سطح حیات و اون اوج متعالی حیاتی است که از آن قرآن تعبیر به حیات طیبه میکند. اگر انسان در اون سطوح نخستین ماند، دیگه این حیات حیات نیست. میتونید اسم این رو ممات بگذارید، چه این انسانی میته. این همانی است که انکه لا تسمع الموتا، پیامبر تو نمیتوانی صداتو به گوش این مرده ها برسانی. ابو جهل مرده است، ولید ابن مغیره مرده است، ولو اینکه اولین تاجر شهر مدینه است و رئیس دار الندوه مشرکان است، قریش است، باشد این ولید ابن مغیره مخزومی. البته اینها موتا هستند، انک لا تسمع الموتا، اینها در حقیقت کرند، ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، کورند. اینها این چشم و گوششون، این چشم و گوش ظاهری است، در درون چشمی نیست، گوشی نیست که بگیرد اینها دریافت ها رو، پردازش عقلانی بکند، صحیح را از به اصطلاح غلط، حسن را از قبیح تشخیص بده، سره کنه، ناسره کنه، تمیز کنه، راه را از چاه انتخاب کند و اونگاه مسیر خودش رو برود تا هدایت و کمال انسانی. این پایان عرض دیشب بود که خدمت عزیزان یه جمع‌بندی و مروری. و اما و هزا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، به هنگامی که واقع می شود در ایشان قول، در بسیاری از آیات شریفه ولقد حقت علیهم القول، کلمه قول به معنای عقوبت و عذاب الهی است. هنگامی که بر ایشان کیفر خداوند قطعی می شود و واقع می شود، اخرجنا لهم، برون می آوریم برای ایشان دابتا من الارض، دابه ای رو از زمین که سخن می گوید با ایشان، ان الناس کانوا با آیاتنا لا یوقنون، اما مردم ایمان با آیات الهی، یقین با آیات الهی نیاوردند. و آیه بعدی که خواهم خواند و میگم خدمتون، این دو آیه، یعنی آیه 82 عرض به خدمت آیان دوم و 83 در مجموعه آیات شریفه قرآن منحصر است، یعنی صرفا فقط همین جا این بحث رو ما داریم در قرآن، به خصوص آیه 82. جای دیگر این موضوع مطرح نشده است. عنوانی مطرح میشه با کلمه ترکیبی دابت الارض، جنبنده زمین، و هیچ نشانه جایی کمکی نمیتوانیم از هیچ آیه دیگر قرآن بگیریم که بتواند برای ما این دابت الارض رو به دقت تفسیر کنه. ینطق بعضه به بعض نیست، یعنی اینجا جایی نیست که بعضی از آیات سخنگوی این آیه باشد. لذا بسیار دشوار است و نوع این آیات این چنینی خیلی ظرافت و پیچیدگی های خاصی دارد که این آیه دعایی که مطرح می کنم از این سنخ و جنس آیات است. اما فرمود و ازا وقع القول، هنگامی که وقوع می یابد، یعنی دیگه در آستانه تحقق به اصطلاح محقق شدن و قطعی شدن است. قول و عقوبت الهی علیهم، ضمیر علیهم طبعا برمیگردد به کسانی که مستحق عقوبتند، هنگامی که برمیگردد به کسانی که از آیات الهی به اصطلاح استقبال لازم رو نکردند، یا شمه همونها هم که مخاطبان پیامبر بودند، همونها که موتا بودند، همونها که صم بودند، همونها که عمی بودند، نه همونها جماعتی که در زمان پیامبر موتان، بلکه تا زمان تحقق آیه، تا زمانی که پیش بینی مقدمات قیامت میشه، این ضمیر برمیگرده به همه کسانی که این چنین بودند. تمام موتای طول تاریخ رو، تمام کور و کر طول تاریخ رو این ضمیر پوشش بر اونها قرار میدهد. خب حالا و ازا و قول علیهم اخرجنا، ما برون می آوریم برای ایشان دابه ای رو از زمین. کلمه دابه از ماده دب یا دبو به معنای تحرک، حرکت و جنبش. به همین خاطر دابه در یک کلمه ابتداعا یعنی موجود زیروح و جنبنده. جنبنده، هر جنبنده ای رو دابه میگویند. دواب جمع اون میشه جنبندگان. این ابتداعا. خب حالا این جنبنده، من اینو با دقت کنید، بحث مقداری دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان، خواهش کردیم که ما آماده این بحث باشند بزرگواران، حالا به مزاحی گفتیم، بالاخره عرض به خدمتون بحث بحثی است که باید به ظرافتش کاملا دقت بفرمایید ان شاء الله. البته همیشه این چنین است. بنده متشکرم از همه بزرگواران و عزیزان که التفات کامل به عرض حقیر دارید. اما کلمه دابه به ذهن نیاید که ممکن است دابه یعنی حیوانات. چرا این رو عرض می کنم؟ چون گفتن در اینجا، چون الان در اختلاف تفسیری که خواهیم رسید به این موضوع برمی خوریم. دابه به معنای جنبنده است در قرآن و این اختصاص به این نداره بگید حیوانات رو شامل میشه. دواب یعنی حیوانات، نه، به انسان دابه گفته می شود در قرآن. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ دابه‌ای در زمین نیست الا اینکه رزق او بر عهده خداست. خداوند نیازهای اون رو در خلقت پیش بینی و تعبیه کرده است و راه رسیدن به اون رزق رو هم به اون موجود و دابه داده است. آیا این دابه شامل انسان میشه یا نه؟ بله. نسل انسان، بنی نوع آدم، همه مرزوقند از سوی خداوند. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، ما را آفریده است پس باید روزی بدهد و روزی داده است. و تمام نیازهای انسان، هر نوع نیازی که وجود انسان داشته باشه عزیزان، بدون هیچ تردیدی در خلقت قرار داده و تعبیه شده است. این انسان ها هستند که با توانمندی هایی که دارن با تلاش خودشون رو بکنن، برن روزیشون رو استکشاف کنن، به در بیارن، بهره اون رو ببرن، به مقتضای فاکتورها و عوامل مادی و معنوی که تعریف میشه، بعد یا سطر راه رزق لمن یشاء و یقده، تنگناها و گشایش ها در امر روزی دست میدهد. بر اساس یه سری فاکتورهای ظاهری مانند تلاش و کوشش، یه سری مسائل معنوی که بازتابهای رفتار معنوی انسان است، رزق انسان ها متفاوت میشه. اما در این حال تمام اون چه انسان نیاز دارد در عرصه خلقت پیش بینی شده است. و چند شب قبل عرض کردم این توهم توطئه، این توهم بحرانه، نه بحران، که تصور شود روزی در زمین می آید که انسان با کمبود مواد غذایی مواجه میشه. خیر، ما مشکل کمبود مواد غذایی در زمین نداریم، ما مشکل توزیع داریم نه مشکل تولید. منابع موجود اما توزیع غیر عادلانه و ظالمانه و تبعیض آمیز است در روی زمین، که این فجایع رو که مشاهده میکنید به بار میاره. بسیار خب، پس دابه به معنای انسان هم در قرآن به کار برده میشه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبندگان در روی زمین کسانی هستند که کرن، کورن و تعقل نمی کنن. مراد از این کیه؟ انسان یا حیوان؟ انسان است. حیوانات که نیاز نیست تعقل کنن، جای تعقل ندارن. پس دواب و دابه بر انسان قطعا در آیات شریفه قرآن گفته می شود و غیر انسان. این خاطر مبارک دار. اخرجنا لهم دابتن من الارض، دابه ای رو از زمین برون می آوریم. بعد این دابه کاری که می کند تکلمهم، با مردم سخن می گوید. هر چند ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، در این سیر زمانی مردم اون یقین رو با آیات الهی بعضی و خیلی ها به دست نیاوردن. خب حالا عرض کردم آیه پیچیدگی هایی دارد. بگذارید من یه دو تا مقدمه کوتاه رو بگم و انشاءالله ببینیم که مراد از این جمله تکان دهنده قرآن بازگو می کند چیست. استعذار دارید، خدای سبحان دو دسته آیات در وجود برای انسان‌ها قرار داده است. میتونیم بگیم یا آیات عام یا آیات خاص، یا آیاتی که ظهور و بروز بیشتری دارن، یا آیاتی که پیچیدگی‌ها و خفایی در درون این هاست، یا آیاتی که کافی است برای اینکه عموم رو بالاخره به خود بیاورد، اما یا آیاتی است که دیگه اون ضربه نهایی و آخرین تیر ترکش خدا توسط این آیات در چله کمان نهاده می شود. اون دسته اول آیاتی است که نشان دهنده به شکل عام نشان دهنده عدالت خداوند، فضل خداوند، توحید الهی، قدرت الهی، حکمت الهی، ظهور و بروز حضرت حق در تمام پهنه خلقت است که در یک کلام می توانیم بگوییم به تعبیر بوعلی سینا که وفی کل شیء له آیه تدل على انه واحد ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهد و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، در هر سکون و حرکتی و در هر جزئی اجزا و آفرینش هنگامی که دقت میکنید آیه ای از آیات الهی خود نمایی میکنند. حالا این بستگی داره از کجا شروع کنیم. ما ممکنه ما الان مواجه شدیم با این حیوانی که پیش روی ماست و بیشترین استفاده و برخورد رو از اون داریم. افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، آیا به این اشتر نگاه نمی کنید؟ به این آیه الهی که چگونه این حیوان رو خدا آفریده است. توانمندی های این حیوان رو ببینید. سفینه تربر، همونطور که کشتی در دریا حرکت می کند، این اشتر در ریگ و رمل حرکت می کنه. با تمام ظرفیتی که دارد به لحاظ تشنگی، گرسنگی، این ذخیره های غذایی عجیبی که این حیوان دارد، با تمام این قدرتی که تسلیم انسان است، صدها نمونه این ویژگی که در گردن این حیوان هست که این نقطه اتکا مثل یه اهرم فیزیکی، این نقطه اتکا رو این حیوان می داند که تنها حیوانی است که زیر بار بلند میشه. هیچ الاغی، قاطری، اسبی، هیچ حیوان باربری زیر بار بلند نمیشه. باید بارشو بردارن تا بلند شه. تنها این حیوان است که به برکت این اهرم میتونه اهرم کنه بلند شه. و صدها ویژگی که اینها جا داره در جانورشناسی اینها بحث بشه، در زیستشناسی بحث بشه و ویژگی هایی که این حیوان داره. این یا آیه است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خب بله، این جامعه عرب با این حیوان سر و کار دارن، اما نه به این معناست که این الان برای من و شما آیه نیست. همین الان هم این حیوان در جهان یه موجودی است، جایگاه خودش رو داره، هنوز بشر داره با اون تعامل داره، استفاده میکنه ازش و ویژگی های خودش رو به عنوان یک موضوع و کیس علمی داره اصلا که باید این بررسی بشه، ببینن چه خبر است در وجود این، بعد اقتباس بشه، الگوبرداری باشه در خیلی از مسائل. بسیار خوب. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. سریع ادامه آیه رو بخونید. و الی السماء کیف رفعت. دیگه حالا چیزی رو خدا میگوید که نه عرب میشناسد، نه عجم میشناسد، نه قرن اول هجری است، نه قرن 15 هجری است، نه 2000 خورده میلادی است. ابتدا تا انتهای خلقت بشریت نگاه میکند به آسمان و الی السماء کیف رفعت. این آیه رو بررسی کنید. و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. زمین رو، کوه رو، برید مدخلی است برای ورود به آسمان شناسی، زمین شناسی، کوه شناسی. برید اینها رو بررسی کنید، جیولوژی بدانید، استرونومی بدانید، برید اینها رو بکاوید و بدانید آیات الهی است. شما از جز ترین جز خلقت بگیرید عزیزان تا کلانترین ابعاد آفرینش میشه آیات عام به خداوند. بسیار. و فی الارض آیات للموقنین. تو این زمین هر چی بخواید آیه برای یقین قرار دادیم. و فی انفسکم، تو وجود خودتون قرار دادیم آیات را. افلا تبصرون، فقط بصیرت میخواد. افلا تبصرون، آیا نمیخواد بصیرت داشته باشید؟ اینها آیات عام است عزیزان، که اگر غبارها از چشم به کناری برود، حجابها افکنده شود، انسان متعقلانه بنگرد، خواهد گفت سبحان که ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. سرخازانه فرود می آورد، میشه نوف و بکالی. نیمه های شب دیدم پسر ابی طالب بلند شد از بستر، تکان میخوره هستن، فقط سر با آسمان داره مثل ابر بهار داره میریزه، زیر لب داره زمزمه میکنه و تکان میخوره. نزدیک شدم دیدم داره میخونه نفی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. بعد میگن و یقولون ربنا سبحانک ما خلقت هذا باطلا و قنا عذاب النار. در آسمان زمین آیاتی است برای انسانهایی که تأمل و تفکر میکنند، ایستاده، نشسته، خسبیده، او را یاد میکنند و به غایت و نتیجه میرسند که خدایا منزهی تو و به بطلان چنین خلقتی رو سامان ندادی. این تمام. اما با همه این آیات عزیزان، ان الناس کانوا با آیاتنا لا یوقنون، پایان آیه خداوند فرمود بسیاری از انسان ها یقین با آیات الهی نمیارن، میبینن این آیات را، یعنی هیچ کجا نیست از هستی که خالی از آیات الهی باشد. تمام آیات پر، هستی پر از آیات الهی، اما این غفلت هاست، این غبار هاست که نمیگذره انسان ها متاسفانه بسیارشون ببینن این آیات را. اما دسته دوم آیات الهی آیاتی است که خداوند سبحان به زیر می کشد غرور انسان رو و آدمی رو بر خاک می مالد و اونچنان این آیات قدرتمندانه میاد که دیگه جایی باقی نمی گذارد. این نوع دوم و دسته دوم آیات است. اما این آیات کی میاد؟ این آیاتی است که در آستانه قیامت محقق میشه. این آیاتی نیست که الان بیاد، این آیاتی است که پیش از قیام قیامت خداوند دیگه به تعبیر ما رو می کند. یوم یأتی بعض آیات ربک، سوره بارکه اعراف، روزی که میاد بعض از آیات خدا که تا الان نیامده است. یوم یأتی بعض آیات ربک، حالا این آیات چیه که بعضی از اینها میاد؟ مفسرین هنگامی که اینها رو دقت میکنن و بررسی میکنن و قرآن پژوهان، به این آیه هم اشاره میشه که در قرآن اشاره میشه به یه چیزی، به یه عنوانی به نام اشراط الساعه. اشراط الساعه، شروط تحقق ساعت و قیامت، یعنی اینها میاد بعد قیامت میاد. حالا زمان و فاصله بعضیاش متصل به قیامت و بعضیاش نه، خیلی فاصله داره. خیلی که میگیم یعنی فاصله داره، قابل توجه فاصله دارد تا بخواهد برسد. در مورد اینها میگه فقط جا اشراطها، قرآن میگه فقط جا اشراطها، فقط جا اشراطها، اشراط این ساعت اومده دیگه ها، بدونید این اشراط ساعت میاد و وارد میشه بر شما و مراقب باشید. خب پس بنابراین این ما یه دسته آیات داریم عزیزان که این آیات الهی تا الان، یعنی میتونیم بگیم تا این سال و عصر و زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، در این تاریخ شمسی ما، در این تاریخ میلادی امروز، این آیات نیومده و این آیات رو خداوند در زمین کند. حالا عرض کردم بعضیاش متصل به قیامته، یعنی و ازش شمس و کب برد و ازن نجومون کدرد، این هاست، این آیاتی است که و ازل جبار و سایرت و ازل بهار و فجرت، این ها آیاتی است عجیب که متصل به قیامت. اما یه سرش قبله، آیه مبارکه‌ای که می‌خوانیم آیه شماره 1 و 2 از نوع این آیاتند. و ازا وقه القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض، هنگامی که قطعی می شود قول ما و عقوبت الهی بر جماعتی، دیگه برای آخرین اتمام حجت اخرجنا لهم، برون می آوریم برای اینشان دابتا من الارض، دابه ای رو از زمین. دابه رو الان گفتیم یعنی چی؟ یعنی موجود زنده جنبنده، می تواند انسان باشد، می تواند غیر انسان باشد. خب حالا این دابت الارض، ویژگی که قرآن براش میگه تو کلمهم، با مردم سخن میگوید. گفتگوی با مردم و جامعه دارد، تکلمهم توانمندی دارد که باب گفتگو رو با خلق باز می کند و انسانها رو به خضوع و پذیرش وادار می کند. تکلمهم هرچند که ان الناس کانوا با آیاتنا لا یوقنون. حالا با همه توضیحاتی که مفصل گفتیم خدمت عزیزان، در تشخیص مصداق دابت الارض که چیز کلیش مشخص شد، گفتیم خدا یه معجزه یا آیه رو یا حجتی رو میاره که سرها رو به زیر می آورد، از جنس آیاتی است که اشراط و ساعه است، یأتی بعض آیات ربک، از اون سنخ آیات ویژه الهی است نه این آیات عام. اما میشه نزدیکتر بگیم، ببینید تاکید میکنم در خود قرآن دیگه بیش از این نمیتونیم چیزی پیدا کنیم، در خود قرآن نمیتونیم. یعنی شاید از مصادیقی است که گفتم گره نکشودم، زان طره تا من بودم، گفت تا منش فرمودم تا با تو تراری کند. یعنی از اون تابهای زلفی است که خداوند پیچانده است و شاید بنا نبوده است که عموم مردم این تار زلف رو باز کنند. اما از قرآن که میایم به سوی روایات، بله، یعنی در روایات به لحاظ روایات تفسیری که پیرامون این آیه وجود داره، اینجا مصادیق براش مطرح میشه برای این دابت الارض و به نوعی تو ذهن تقریبش میکنن که دابت الارض کیه، چیه، چه موضوعی است. اینجا دو خط تفسیری داریم، یه خط تفسیری رایان اهل سنت است، یه روایت خط دوم روایات شیعه است. در متون تفسیری اهل سنت دابت الارض در قالب یک حیوان مطرح میشه، یعنی یه حیوان فوق‌العاده. حالا ویژگی هایی براش گفته میشه، طولش، عرضش، سمش، دمش، بالاخره یه ویژگی هایی در اون نقل ها و منابع روایی اهل سنت. دوستان اهل تحقیق میتونین جامعه ترینش رو نگاه کنید در تفسیر فخر رازی، تفسیر کبیر. فخر رازی در تفسیر کبیر صفحاتی رو اختصاص میدهد به باز کردن این بحث و اشاراتی به این جهت. بالاخره یه گودزیلایی میاد بیرون، نمیدانیم، حالا بالاخره چیزی فرادر از اون عظیمتر از اون نمیدانیم، یه چیزی این چینی گفته میشه این دابت. بعد تو کلمه هم چی میشه دیگه؟ خب به ظاهر دیگه اینم باید حمله بران بکنیم. مثلا این نقلیست و خطیست که در میان روایات تفسیری اهل سنت همین رو مفسران بازگو میکنن، اونهایی که پرداختن، گروهی هم وارد نشدن. اما در متون روایی ما نه، این دابت الارض دابت الارضیست که تو کلمه هم سخن میگوید و انسان است. در متون روایی شخص معرفی میشه، یه انسان معرفی میشه که قبل از قیامت می آید، با بشریت سخن میگوید و آیه ایست از برترین آیات الهی، وجود او، فکر او، سیره او، حیات او، حرکت او که جهان رو تکان میدهد و انسانها رو در قبال او سر فرود می آورند و می پذیرند آیات الهی رو و آیات عظیم الهی جلوه می کند با وجود او. حالا فکر می کنید ذهنتون به کجا میره وقتی این جمله رو با این شکل بشنوید با این خصوصیات؟ غیر از اینه که دلها و ذهنها میره سراغ اون که بالاخره باید گفت صلی الله علیه یا بقیت الله، صلی الله علیه که یا حجت الله. یعنی جز این ذهن انسان ابتدا میره، من نمیخوام هنوز کد بدم به روایات، یعنی تو ذهن شاید بیاد دابت الارض انسان است و انسانی است که هنگامی که میاد همون انسانی است که بلغت کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و در زبور داوود بعد از تورات نوشتیم که این زمین رو بندگان صالح الهی به میراث میبرند و حاکمان اون خواهند بود و اون وعده مسلم الهی محقق نمی شود جز در سیمای نازنین اون بزرگ انسانی که شیعی و سنی نقل کردند که لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملأ الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. اگر یک روز پیامبر فرمود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی یک روز اگر از عمر زمین باقی نمانده باشد، تعبیر کنایی است، خداوند دوام به این زمین و زمان به انسان می دهد تا برون آید فرزندی از دودمان من، خروج کند، نام او نام من، کنیه او کنیه من، زمین رو مملو به از عدودات می کند به حال این که ظلم و جور فراوانی در زمین دارد. خب این شخصیتی که بالاخره مهدی موعود می دانیم وعده داده شده انبیا و امم برای بشریت، چه مصداقی بارستر برای دابت الارض؟ اون کسی که اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، بیاید و با بشریت سخن بگوید، مبنای کار خودش رو بگستراند و دلها رو متوجه ذات حق بکند و یک قوقایی در وجود بپا کند. این احتمال ذهنی میاد. حالا این معید داره بله، یعنی ما در متون روایی برای دابت الارض اینه که انسان باشه. سوال شد دابت الارض چیست در قرآن؟ آیا مثلا حیوان است، دم دارد، چه دارد؟ هم دارد انها دابت الارضی که خدا میگد زو لحیتن، لحیه داره نه دم داشته باشه، یعنی انسان است. آنچه خدا میگوید انسان است. منتها این خطی که من گفتم خدمت دوستان، مصداقی که گفتم در متون روایی قبل از این مصداق دیگری برای دابت الارض مطرح میشه و لذا ناچارم این روایت رو خدمت عزیزان میخوانم و به همین حد روایات هم بسنده میکنیم، ولو اینکه دامنه اینها زیاد است و عرض به خدمتون در مجلد ششم یا هفتم، شماره جلد فراموش کردم، مجموعه این روایات رو مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنند. من از تفسیر کنز الدقایق مشهدی خدمت عزیزان میخوانم. البته حدیث در اصول کافی است، ایشان از اونجا نقل میکند که هم اون هم علی ابن ابراهیم قمی، عن ابن ابی عمر، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله از امام صادق که انتها رسول الله، رسول خدا اومدن در مسجد، الی امیر المؤمنین و هو نائم فی المسجد، امیر المؤمنین در مسجد استراحت میکردن، قد جمع رملا و وضع رأسه علیه، یه مش ریگ گذاشته بودن سرشون، ریگ بود، خوابیده بودن، فحرکه به رجله، پیامبر آرام با پاشون علی را تکان دادن، ثم قال له قم، ثم قال له قم یا دابت الارض، قم یا دابت الارض، ای دابت الارض بلند شو. هیچ کی نفهمید. قم یا دابت الارض. قال امیر المؤمنین، وجود مبارک امام باقر، قال امیر المؤمنین لقد اعطیت ست، در یه سخنرانی فرمودن خدا شش چیز به من داده است، علم المنایا والبلایا، من علم منایا و بلایا دارم. این از اون علومی است که به بعض از یاران خاصشون امیر المؤمنین تعلیم دادن. خاطرتون هست وقتی این جریان رو عرض کردم که رسیدن این دوتا به هم و عرض به خدمتون گردن هست محاضی هم شد و این روکت قاخا خندید گفت که میبینم خرمافروش شکم برآمده ای را که در کناسه کوفه در راه عشق علی به دار کشیده میشود، سه روز جنازه او بردار میماند، رقص عشق میکند. اون که دیگه نگاش کرد خندید، گفت میبینم پیرمردی را که ابرو به پیشانی میبندد، در روز داغ تابستانی در دفاع از فرزند پیامبر به خون در میغلطد. خندیدن با هم رفتن. سومی رسید، گفت ما اینجا قرار داشتیم، من خواستم ببینم اینجا برادرم میثم تمار و حبیب ابن مظاهر رو، کسی اینها رو اینجا ندید؟ گفتن چرا الان اینجا بودن، یه پرت و پلاهایی هم به هم گفتن رفتن. سومی رشید گفت چی گفتن؟ گفتن این دو جریان رو حبیب به میثم گفت، میثم تمار رو هم به حبیب گفت. گفت والله برادرم میثم فراموش کرد بگوید که انگامی که سر حبیب را برای عبیدالله زیاد می آورند، 100 دینار بیشتر از بقیه سرها به آورنده خواهد داد. و شد آنچه شد و یاران علی گفتند. این علم منایا و بلایاست عزیزان. امیر المؤمنین فرمود علم المنایا و البلایا و الغزایا و فصل الخطاب، داوری و حاکمیت بالحق عادلانه، و انی لصاحب الکرات، من کره دارم، من بر میگردم، میخونم براتون الان، و دولت و دول، ما دولت و دول داریم، دولت نهایی مال ماست، و نیل صاحب العصا، عصای موسا دست منه، و المیسم، نشانه های الهی دست من است، و دابت التی تکلم الناس، من همون دابه ای هستم که با مردم سخن میگوید. خب این روایات زیادن، یعنی روایات متعددی داریم که اینطور، جمعش این میشه نکته‌ای که عرض کردم. یعنی این عنوان یه آویه بزرگ الهی است که ممکن است منطبق بر امیرالمؤمنین یا منطبق بر ولی عصر یا دیگر حجج از حجج الهی باشد، که حالا در آیه بعدی که عرض می‌کنیم کمک می‌کند باز به فهم بیشترمون در این جهت. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. من گفتم اما ادعا نمی کنم که تمام مطلب در آیه شریفه همین است، نه، ممکنه یه چیزهای دیگه ای در این آیه باشه از همون قسم مطالبی که هنوز برای ما مکشوف و روشن نیست، مانند بسیاری از حقایق دیگر قرآن. و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. یه مقداری عجایبمون بیشتر میشه امشب. و یوم نحشر، و یاد کن پیامبر روزی را که حشر میکنیم، من کل امتن، از هر امتی فوجی را حشر میکنیم، از آن کسانی که تکذیب به آیات الهی کردن، فهم یوزعون، بعد اینها را با تمام قدرت نگرشون میدونیم و کنترلشون میکنیم. و یوم نحشر، خب حشر رو میدونیم، وقتی اسم حشر میاد عالم قیامت تو ذهنمون میاد و میگیم قیامت هم یوم الحشر است. چرا قیامت رو حشر میگن؟ چون حشر به معنای گرد آمدن و گردآوری است. ببینید، نه گرد آمدن، گردآوری. یه وقتی یه شبی همینجا تو سوره از کردم که آنچه الان اتفاق افتاده است مجمعه، یعنی این دوستان مجمعی اینجا تشکیل دادید، اینجا محشر نیست، چون عزیزان همه ما میل و اراده آمده، کسی دوستان عزیز رو نیاورده اینجا به جبر. اگر ما را به جبر می آوردن که گر نستانی به ستم می دهند، اینجا محشر می شد، نه مجمع و محضر. اما اینجا مجمع است. حشر پس آوردن است که با قدرت میارن و جمع می کنن. لذا قیامت حشره. حشرناهم، حشر می کنن. فلم نغادر منهم احدا، یکی رو باقی نمی گذاریم، همه رو حشر میکنیم. این میشه حشر. دقت فرمودید؟ اما حشر معنای لغویش قبل از استعمالش در قیامته، یعنی جمع کردن. به فشاری گروه بیان یه جا جمع بشن، یا یک موجودی اصلا گرده هم بیان. بذارید نمونهشو بگم. تو این آیه شریفه بعضی اشتباه میکنن، در سوره تکویر که الان خوندم بعضی از آیاتش رو، و از الوحوش و حشرت، و از الوحوش و حشرت، و هنگامی که وحوش، حیوانات وحشی، حشر میشن، بعد میگن این آیه، ببین این از نشانهای این که حیوانات وحشی هم حشر دارن. بابا این قبل از قیامت، این به قیامت نرسیده که این آیه. از شمس و کبرت مال قیامته؟ نه، الان گفتیم از نشانهای قبل از قیامته. پس و از الوحوش و حشرت قبل از قیامت اتفاق میفته، پس حشر قیامت نیست. ببینید الان بسیاری از حیوانات زلزله رو تشخیص میدن، یعنی قبل از زلزله جمع میشن، قبل از زلزله گرد هم میان. گوسفند این کار رو میکنه، بسیاری از وحوش این حالت رو دارن، متوجه میشن. از نشانهای قیامت اینه که قبل از قیامت مقدماتش که فراهم میشه، حیوانات تو هم فرو میرن، به هم پناه میبرن از وحشت. و از الوحوش و حشرت، اینا گرد میان و به اصطلاح در هم فرو میروند. پس حشر در دنیا هم استعمال میشه، در آخرت هم استعمال میشه به لحاظ معنای لغوی. و یوم نحشر، یاد کن پیامبر روزی را که حشر میکنیم، من کل امتن فوجن، از هر امتی فوجی را. نفرمود ما همه امتها را حشر میکنیم، از هر امتی فوجی را. فوج یعنی چی؟ یعنی گروه، اصطلاح نظامی دیگه، فوج اول و فوج دوم و دسته اول، گروه های منظم رو میگن فوج. از هر امتی ما یه گروه هایی رو بیرون میکشیم، فوجن. حالا چه فوجی رو؟ من بیانیه است. اینا کسانی هن که یکذب با آیاتنا، با آیات الهی تکذیب کردن، اینها رو بیرونشون میکشیم. فهم یوزعون، بعد کاملا کنترلشون میکنیم. موضوعی رو و کلمه‌ای رو در قرآن شنیدید شما، یعنی در به اصطلاح مطالب اعتقادی شنیدید عزیزان، که در زیارت سیار غنی جامعه کبیره هم در پیشگاه معصوم ایستادید و خواندید، گفتید مؤمنون به رجعت کن، مؤمنون به رجعت کن. شما کلمه‌ای دارید به نام رجعت، یه موضوعی است به نام رجعت. رجعت مصدر دوم رجوع است. رجوع یعنی بازگشت، رجعت یعنی بازگشت. این به چه معناست؟ این رجعت یعنی چه؟ رجعت یعنی بازگشت به دنیا پس از مرگ. مگه ما چنین چیزی داریم تو قرآن؟ قرآن خلاف این رو میگه. قرآن خلاف این میگوید به این معنا که رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. گروهی میگن خدای ما رو به دنیا برگردان تا ما جبران کنیم، کارهای شایسته انجام بدیم، دیگه مسیرمون عوض کنیم، دیگه آدم خوبی باشیم، پاک و پاکیزه باشیم. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا کلا یکل و کلن این مصدرش بسا حرف نباشه، این فعل باشه، مصدر باشه. هی برو دانست ببن، برو بمیر، برو اصلا اسمش نبر. کلا انها کلمتون هو قائلها و من وراهم برزخون الا یوم یبعثون. اسمش نبر، رو به جلو باید بری. جاده یک طرف هست، بازگشت ندارد. میدونیم هیچ انسانی بازگشت نداره. اصل اولینه که تمام انسان‌ها رو به جرم خلقت برای انسان جوری طراحی شده است که انسان نه عقب‌گرد میکنه نه توقف. ما بخوایم نخوایم، ای به شبان خفته زم بر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان زرفتن. ما هیچگاه توقف نداریم. شبم که میخوابیم داریم میریم، روزم که بیداریم داریم میریم. انتم علی زهر سفر و سیرو بکم و سری. پیامبر فرمودن شما رو مرکبی سوارید که آن به آن دارید میرید، متوجه نیستید. روح ما آن به آن در حال حرکت. این اصل. خب آیا این اصل بانند در اصل دیگری استثناء ندارد؟ نمیشه کسی بمیره برگرده به دنیا؟ محاله؟ نه میشه. عدل و دلیل نلا امکان شیء وقوع شیء. میگن همیشه بهترین دلیل برای وجود یه چیز چیه؟ وقوعشه. آفتاب آمد، دلیل آفتاب داریم این رو. بله، آیه 259 سوره مبارکه بقره. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال بعد گفت انا یحیی هذه الله من بعد موتها فاماته الله مئت عام ثم بعثه. رد شد از کنار این آبادی، بعد دید این به اصطلاح سقف ها فرو ریخته و اینها از بین رفته، و گفت چجور خدا اینا رو زنده میکنه بعد از این مرگشون به این وضعیتشون. فاماته الله، خدا میراند او را 100 سال معتام، بعد بیدارش کرد، زندهش کرد دوباره. فبعثه، بعد بعثش کرد. بعد بهش گفت نگاه کن، شما میرفتی به مزرعه سر کارت، این والده آزاده براتون آبگوشتی چیزی تو دستمال بسته بودن، نگاه کن ببین آبگوشت هنوز داغه ظرف غذات. اما اون طرفتر ناکن، اون استخوان‌های الاغته که پوسیده و اینجا افتاده. حالا نگاه کن حمار رو کیفن انشزا، چگونه ما مجدد جلو چشم تو زندش میکنیم و برمی انگیزانیم. الاغش بلند شد. خداوند این گونه عمل میکنن. دانستی آقای عزیر؟ شبهه فکری رفع شد. تو آیتی باشی و حجتی باشی برای دیگران. می شود کسی بمیرد عزیزان 100 سال برگرده به دنیا. 259 بقره. یه عذر کمه برای ما. ما بیشتر از این می خواهیم بدونیم. علم تر الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم احیاهم. آیه 243 سوره مبارکه باز بقره. پیامبر تأمل کردید در حال اون جماعتی که اینها گریختن از شهر و دیارشون به خاطر فرار از مرگ، که در راه خدا حرکتی نکنن، هجرت کردن از این منطقه که مستوجب دستور پیامبرشون نشن. خدا میراند اینها رو، اما خدا گفت موتو، مردند. بعد فاحیاهم، بعد دوباره زندهشون کرد اینها. چند تا نمونه میخواید در قرآن من براتون بگم؟ نمونه ای کسانی که مردند و زنده شدند. مگه اصحاب کهف چگونه اند؟ این هم یه نمونه در حد خودش و موارد دیگری که مشاهده می‌کنیم. پس اصل این نیست، اما استثناء وجود دارد در این جهت که مشخص می‌کنه. رجعت از استثناءات بازگشت انسان است. یعنی از عقاید شیعه امامیه مسئله رجعت است. دلیل قرآنی که براش میارن، ولو مرحوم مجلسی 42 آیه در قرآن رو مؤید میاره، اما 2-3 آیه آیه اصلی است. و حرامون علا غریت نحلکناه و منهم لا یرجعون. بعضی از آیاتی که اینها دیگه آیات جدی هست، مثل این آیه است. حالا دقت کنید دوباره آیه رو با این توضیح. یوم نحشر من کل امت فوجا. روزی که ما حشر میکنیم از هر امتی و گروهی یک فوجشون یه دسته ای رو، آیا در قیامت خدا یه دسته ای رو حشر میکند یا کل انسان ها را؟ کل انسان حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، یکی رو باقی نمیگذاریم الا که در قیامت حاضر میکنیم. پس اینجا قیامت نیست که خدا داره میگه، که یه گروه خاصی رو میاره. حالا اینا کیان؟ ممن یکذب با آیاتنا، تکذیب کنندگان آیات الهی، دیگه اون سردمداران. باز اینجا اختلاف بین دو نهره شیعی و اهل سنته. اهل تسنن میگن نه این آیه مربوط به قیام پس قیامت. پس میگیم چرا من کل امت فوجن، چرا همه رو نمیگه خدا؟ میگن این ابتداعا مربوط به اون جاییست که اون سردمداران و بزرگان رو خدا حشرشون میکنه، چون اینا نقش داشتن در انحراف جامعه بعد مردم رو. اما خب دیگه حالا اینجا از مواردیست که از جاهل احتمال به تلل استدلال، باید چاره ای نداریم باز بریم سراغ روایات معصومین. و البته بقیه آیات اینجا بیشتر کمکمون میکنه تا بحث قبلی، و مسلم است که اینجا هم مراد عالم قیامت نیست، یه جاییست که بعضی ها رو خدا حشر میکند، نه اینکه همه انسان ها رو حشر کنه. من به دلیل حساسیت بحث لذا سعی میکنم که مستند بگم مطلب رو خدمت دوستان. ابن ابی عمر، این رو من بگم خدمت آیان بزرگواران، 17 نفرن در اصحاب عمه، به اینا میگن اصحاب الاجماع. اینا هر حدیثی که گفتن بزرگان بیچون و چرا پذیرفتن، یعنی به جایی از وثاقت علمی و قولی رسیدن که بهشون میگن اصحاب اجماع. مرسلات اینها مانند مسانید است. ابن ابی عمر یکی از اینهاست. اجمعت الکل على تصحیح ما یصح عن جماعت بکل ما و هم علو نجابت و رفعه. اینها در علم درایه براشون شعر هم گفتن این 17 تا. یکی از اینها ابن ابی عمر است. ابن ابی عمر میگد که میرسد به امام صادق، قال ما یقول الناس فی هذه الآیه، چی میگن مردم؟ امام گفتن چی میگن مردم فی این آیه که یوم نحشر من کل امت ناس؟ در این روایات وقتی گفته میشه یعنی اهل سنت. چی میگن در این آیه؟ قلت و یقولون انها فی القیامه، میگن این از آیات قیامته. حضرت هم در لیسه کما یقولون، نه انها فی الرجعه، این آیه مربوط به رجعت است. ایه شر الله فی القیامه من کل امت فوجا و ید الباقین، آیا خدا در قیامت یه گروهی رو حشر میکند بقیه رو حشر نمیکند؟ انما آیت القیامه، اونی که با آیه همین آیه است که الان خوندم، و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه رو حشر میکنیم، یه نفر رو هم باقی نمیگذاریم. مثل این زیاده، یعنی مرحوم مجلسی در بهار جلد 53 بحث رجعت رو مطرح میکنه، 262 روایت اول مینویسه خودش، بعد روایت جمعی 200 روایت در کنار هم جمعه که این بحث رجعت رو مطرح میکنه. حالا بعد اینجا قرآن گفت یه گروهی از مکذبین رو برمیگردانیم. بعد خیلی سوال اینجا برای ما مطرحه، شما یه چیزی نشید الان تو زیارت خوندیم مؤمنون به رجعت کم، ما به رجعت شما خاندان اعتقاد داریم. حساسیت مسئله منو به وسواس وادار میکنه که خدمت دوستان عزیز، خب بالاخره اینجا چون بحث حساس انسان میخواد که سخنش دقیق تر باشه. عیون اخبار و رضا از صاحب بقعه مبارکه توس مولانا و مقتدانا ابوالحسن رضا، فی حدیث مسائل المأمون عن الرضا، مأمون از رضا سوال کرد، فقال المأمون، مأمون گفت یا ابوالحسن ما تقول فی الرجعه، نظر شما در رجعت چیه؟ فقال انها الحق، فهمیدن از حقایق الهی است، فقط کانت فی الامم السابقه، در امتهای گذشته هم بوده، نطق به القرآن، قرآن هم گفته است، الان من خوندم آیات رو، فقط قال رسول الله، پیامبر فرمودن در این امت، حضرت رضا میگن، وقد قال رسول، رسول خدا فرمودن یکون فی هذه الامه کل ما کان فی الامم سابقه حزب النعل بالنعل والغزه بالغزه، هر چی تو امتهای پیشین بوده تو امت منم هست، رجعت بوده در امت منم رجعت هست، یعنی انها الحق. حضرت سامن الحجج اینو به عنوان یه حق مطرح میکنن. حالا بعد سوال میشه که کی، یعنی این رجعت یعنی چی؟ پس خلاصه این مطلب اینه که خدا قبل از قیامت یک گروه معدودی رو دوباره به دنیا برمیگردان عزیزان. یک گروهشون که قرآن تصریح میکند مکذبین شماره 1، سردمداران کفر، سردمداران تکذیب، گروه دوم کیند؟ یه همونی که گفتید مؤمنون به رجعتکم، اولیاء خاص خدا، اولیاء خاص خدا. حدیث رو بخونم توضیح میدم. قال ابو عبدالله اول من از صادف هم اول من تنشق الارض عن و یرجع الى دنیا، اولین کسی که باز میگردد به رجعت به دنیا در آخر الزمان، الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما اجمعین. وجود و مبارک سید و شهدا. و ان الرجعه لیست به عامه، حضرت هم دارن رجعت یه قانون عمومی نیست، استثناست. و ان الرجعه لیست به و هی خاصه، لا یرجع الا من محض الایمان او محض الشرک محضا. مشرکین و کفار شماره یک معدود و مؤمنان خاص خاص الهی کسانی هستند که اینها رجعت میکنن. بله، ما رجعت رو در خصوص ائمه علیهم السلام اول داریم. حالا در مورد امیر المؤمنین و سید الشهدا از مسلمات روایی ماست. در مورد بقیه ائمه من تأمل میکنم فعلا، یعنی این دوتا قدم است. و در مورد بعض از افراد در عصر وجود و مبارک حضرت ولی عصر، امروز جان دادند اما تمام وجود اینها ایمان، ایثار و تقوا و عشق ورزی به ساحت نازنین ولی عصر بود. اینها اینما تکونو یعتبکم الله، آیه شریفه رو تفسیر کردن بزرگان به همین معنا که خداوند اینها رو در محضر وجود و مبارک ولی عصر حاضر میکنه و میان در محضر امام، در اصحاب حضرت قرار میگیرن به قاعده رجعت. حتی جالبه، من روایت رو نگاه میکردم، روایت معتبر، که پاره از اسامی گفته شده که فلانی میاد فلانی میاد، بعد مثلا 13 زن گفته میشن که این زنها میان اینا رجعت میکنن در محضر مبارک امام عصرند. و عجیبه، این باب رجعت یه باب عجیبی است، منتها خاص، همینطور که عرض کردم خدمتون، خاص خاص است به این شیوه. آیا این امکانش هست؟ امکانش در قرآن مطرح کرده خداوند سبحان، وقتی که کلام خدا صریح بازگو میکنه جای تردیدی نداره. اما مصداق اون دیگه این چیزی که فقط صرفا باید بر اساس سخن معصوم باشه، به گمان زنی و تحلیل و جرح و جدولی نداره که ما بخوایم بر اساس اون به این نکته برسیم. مطلب تمام در آیه شریفه. من فقط این قسمت پایانی رو نسبت به این کافرینی که برمیگردن، حالا یکی از علت ها این که اینها رجعت میکنن چیه؟ خب اولیاء حق رجعت میکنن برای تقویت دین خدا، اما اینها چرا رجعت میکنن؟ برای نشان دادن عدالت خدا به اهل دنیا، شمه ای از اون چه در قیامت اتفاق میفته. حتی ازا جا اینها میان، قال اکذبتم به آیاتی، بعد خدا به اینها میگه شما تکذیب به آیات من کردید. ولم، خواهش میکنم دقت کنید، ولم تحیطوا بها علما، شما تکذیب کردید آیات، آیا شما تکذیب نکردید؟ ولی که هیچ احاطه‌ای به لحاظ علمی به آیات خدا نداشتید. عزیزان من، بدترین و سخیفترین و پستترین نوع تکذیب یک امر، تکذیب جاهلانه است. خیلی حسخایی میکنم، تو جمع خانوادگی نشستید، یه مطلبی رو کسی میگه، شما میفرمایید یه نکته ای رو، مطلبی رو بهش رسیدید، اونی که جهل بهته، هیچ علمی، برو بابا کی گفته این حرفا رو، بریز دور، گذشت دوران این حرفا. یعنی تکذیب بر اساس جهل محض، جهل محض، هیچ نفهمیده، هیچ نفهمیده، نه لفظ رو فهمیده نه معنا رو از این آیه فهمیده، از این سخن معصوم فهمیده، برو بابا کی گفته این رو. امیرالمومنین فرمود در جهالت انسان همین یک نکته بس، که سخنی رو که میشنود از سر جهل و آگاهی با آن ندارد تکذیب کند، نشون میده که بارش نیست، تموم اینا کارش. توجه دارید؟ خدا فرمود به اینها گفته میشه آیات ما رو تکذیب کردید، و حالی که هیچ احاطه علمی به آیات ما نداشتید، یعنی تکذیبتون کاملا از سر چه بود؟ جهل و نادانی و حماقت. اما زا کنتم تعملون، میدونید چیکار کردید؟ میدونید این تکذیب جاهلانه چقدر سنگین بها و قیمتش؟ اما زا کنتم تعملون، یه خطاب جدیه. این چرینی هم به این جماعت گفته میشه و وقع القول علیهم به ما ظلمو، دیگه خداوند عقوبتی بر اینها وارد میکند اما به ما ظلموست. یعنی این تکذیب جاهلانه از مصادیق چیه؟ ظلمه، ظلم به حقیقت، ظلم به بشریت، ظلم به انسان، ظلم به خدا که آیات رو تکذیب میکنیم از سر دروغ و جهل. به ما ظلمو فهم لا ینطقون، دیگه اینا جرأت حرف زدن هم ندارن، چیزی نمیتونن بگن. فهم لا ینطقون. اولم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه، من ادامه آیه رو میذارم چون میخوام یه جمله رو خارج از آیه در مورد رجعت بگم بعد بحث رو تمام کنم خدمت دوست. ببینید آیه گفته شد، مسلم آیه از آیات رجعت، توضیح هم گفته شد این بخشی از رجعته که کفار رو مطرح میکنه، مؤمنینش تو آیات دیگه یا روایات ما اومد و سلام. اما یه چیزی میخوام بگم که این در کتابی نوشته نیست، مضمون اینه یه سخن صریح نیست، این استفاده شده از یه مجموعه اطلاعاتی که عرض می‌کنم خدمت دوستان. خب این حدیث رو که همه گفتن دیگه، فریقین شیعی و سنی این حدیث رو از پیامبر نقل کردن که انی تارکن فیکم و ثقلین، درست؟ کتاب الله و عترتی، دو چیز در میان شما گذاشتیم، کتاب خدا و عترت. بعد فرمودن ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا، وقتی به هر دوی اینها چنگ میزنید گمراه نمیشید. اگر قرآن رو گرفتید، شما تو مسجد الحرام مسجد نبی کافیه که قرآن رو بعد از خوندن بذارید زمین، مثل پلنگ تیر خورده حمله میکنن بهتون، مثل این که شما زنای محسنه تو خونه خدا انجام دادید، همونجا حاضرن خرخرتون رو بجبن که قرآن رو زمین گذاشتید، و حالی که هزاران حکم خدا رو روی زمین گذاردند و باکشون نیست، خون سید و شهدا تو دستشون باکشون نیست. توجه دارید؟ این دو باید هر دو باشه، نمیتونید شما بچسبید به حرم علی ابن موسی، به اهل بیت، ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم و قرآن تو زندگیتون نباشه، روی سعادت نمیبینیم، اینم زلالته. ما ان تمسکتم به ما لن تزلو، باید هر دو باشه، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدان مارزوست. باید این قرآن و اطلاعات با هم باشه. بعد مرادم این قسمته، فرمود علاوه انما لن یفترقا، قرآن از اطلاعات جدا بشه و نیست، حتی یردا علی الحوز، تا در قیامت بر من حاضر بشن. پیامبر خبر دادن از یه اتفاقی که قرآن هیچگاه از اطلاعات جدا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی قرآن همیشه باش کنارش یک اطلاعات باید باشه، یعنی باید همیشه در کنار قرآن یه انسان کامل باشه، یه معصوم باشه، یکی از حجج الهی باشه در کنار قرآن حضرت پیامبر. حالا سوال، نبی وجود نازنین حضرت ولی هست میان انشاءالله، اللهم اجل ولی یک الفرج، میان انشاءالله. خب آمدند، بعد دوران حاکمیتون چه مقدار دقیق نمیدونیم، این هم که گمان کنیم کوتاه دوران حاکمیت امام 7 سال 14 سال 40 سال، نه نه، تازه بشر رسیده به یه حاکمیتی. من نمیخوام خلافگو باشم، عدد و رقم هم نمیگم، حتی گمان زنی خیلی بیشتر از این هاست بر اساس بعضی از روایات بماند. اما بالاخره عمر شریفشون به پایان میرسد یا نه؟ بله. حالا آیا حضرت کشته میشن؟ به شهادت میرسند؟ آیا به موت طبیعی میمیرن؟ تمام شد، بعد چی میشه؟ آیا با فوت یا شهادت حضرت ولیعصر زمین منهدم میشه، نسل انسان از بین میره، یا هنوز میماند باز هم از زمین عمری و از انسان؟ اگر بگید زمین با وجود حضرت رفتن حضرت منقرض میشه، خب تموم، اما این ثابت نیست، این مشخص نیست چنین چیزی، بلکه ادله دوام زمین هست که نه زمین آباد شده تازه میماند. خب حالا اگر حضرت رفتند به رضوان الهی و لقاء الله، قرآن هست در کنارش، باید چی باشه؟ باید یه اطرت باشه، بدون اطرت قرآن نمیمونه، و اطرت هم کسی جز این حجج بالغه الهی نیستن، جز این 12 نفر نیستن، اطرت اینان باید اینها باشن که پیامبر فرمود کتاب الله و عترتی، اینی که میشه ضرورت و وجوب رجعت. اینجاست که باید وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین یا روایتی که خوندیم سید الشهدا در کنار قرآن به حکم الهی رجعت کند و در کنار قرآن باشه. این تمام شد بحث. فقط یه احتمال، همه اینهایی که گفتیم اسمش میشه رجعت حقیقی. رجعت حقیقی توجه دارید؟ خدای رحمت کند، علامه جلیل القدر، بزرگ مرد عصر و زمان، امینی رضوان الله تعالی علیه رو در جلد دوم القدیر هم به یه بهانه ایشان مصطوفات، یعنی به دلیل اشعار سید همیری اوهایست، به دلیل اشعار سید همیری زوایایی از این بحث رو باز میکند رضوان خدا بر او باد. حالا من میخوام این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. حالا گاهی هم انسان بعض از مطالب رو میخواد بگه، یه تردیدهایی هم میاد، الان برای من تردیدی اومد در بعضی از ابعاد ماجرا خدمت بزرگواران دیگه، به همین بسنده کنیم انشاءالله. حالا اگر روزی شد قسمتی باز خدمت بزرگواران انشاءالله میگم. خلاصه کار پس بنابراین به این رسید که عرض به خدمتون اون چه گفتیم به عنوان رجعت. حالا باز هم دیگه از باب این که چه بکنم دیگه، شاید باز این مراجعه بکنید در عرض خود بنده دیده باشید این سوال باشه. یه اقلیتی میگم به معنای کلمه اقلیت، رجعت را تعویل به رجعت حکمی میکنن، نه رجعت حقیقی. میگم یعنی مراد از رجعت یعنی رجوع حکم، دولت، عقاید، آراء اهل بیت و عترت به بشریت. این با این آیه شریفه و این بخش رجعت که گفتیم، یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا، سازگاری نداره این بحث. اما گفتن من اشتناب کردم ابتداعا، اما بالاخره حالا سربسته گفتم. یه گروهی اقلیت این بحث رو گفتن، اما اجماع علماء شیعه بر این است که رجعت حقیقی است، با همین توضیحاتی که اشاره کردیم و شمه از روایات رو هم خدمت دوستان عزیز گفتیم و خواندید. مؤمنون برجعت که در کلام معصوم و زیارت نقل از زبان حضرت هادی در جامعه کبیر پروردگار، دلهامون به حقایق و عظمت قرآن بیش از بیش آشنا بگردان، ما را به اسرار و رازهای کلامت راز آشنا بگردان، توفیق زندگی در سایه قرآن رو در این ماه قرآن بهره و نصیب ما قرار بده.